خواسته پیشگاه همه انبیا و اولیا علمای اسلام و همه کسانی که تلاش کردن تا معارف دین به دست ما برسه، پدرانمون، مادرانمون، شهدای کربلا، شهدای انقلاب، شهدای جنگ. یک سوره توحید همراه با یک صلوات قرائت بفرمایید.
لا و تعالی محمد و محمد.
قال الصادق علیه السلام: حسن المعاشرت مع خلق الله تعالی فی غیر معصیتن من مزید فضل الله تعالی عند عبده. حسن معاشرت با خلق خدا در غیر معصیت، نفرمود من فضل، از مصادیق فضل، گفت من مزید فضل الله، یعنی از اون فضلهای خلاصه خاص و اضافه است. عند عبده، که خدا به کسی توفیق حسن معاشرت بده، این از جمله فضلهای اضافی خداست. و من کان خاز ان لله فی السر. حالا چطوری میشه حسن المعاشره شد؟ بعد حسن معاشرت اینطوری است که من کان خاز ان لله فی السر کان حسن المعاشره فی العلانیه. کسی که میخواد حسن معاشرت داشته باشه باید در سر و پنهان خودش خاضع لله باشه. خضوع هم قبلا تو فرازهای قبلی این کتاب فهمیدیم که به چه طریقی به دست میاد. اصلا خضوع راهش علمه. شما نسبت به چه کسی خاضعی؟ انسان طبیعتا در مقابل علم خاضع. اگه یه کسی رو ندام نشناسه براش علصبی است مثل دیوار. حالا به آدم میگن این آدم که روز میاد از کنار تو رد میشه، این علامه طباطبایی. آدم در مقابلش خاضع میشه. لذا خضوع از علم به دست میاد. علم از کجا به دست میاد؟ از تلاوت قرآن. از تلاوت قرآن و تفکر و داشتن خلوت. البته قرآن رو نباید تلاوت کرد، قرآن رو باید خورد. خورد نه اینکه بخورد. من یه کتاب عرضم به حضور شما، یه نهج البلاغه داشتم، خیلی جلدش قشنگ بود. بعضی وقتا می‌خواستم اینو گاز بزنم، قرار از این کتاب خوشم میومد. بعضی کتاب خیلی خوش دست و خوش چاپه. یه بار دیگه تحمل نتونستم، اونم یه گاز به جلدش زدم. یه بار من کتاب خوردم. چجوری؟ بله دیگه، بعد بخوری. خوندن کافی نیست. خواندن و به دل سپردن. لذا حتما نیاز به خلوت داره. انسان باید یه لحظاتی برای خودش داشته باشه. به همین خاطر وقتی که امیرالمومنین از صفات متقین سخن میگه، میفهمید که اینها نیمه های شب بیدار میشن، یرتلون القرآن، قرآن رو تلاوت میکنن، اما یستشفون بهی، از قرآن برای دوای دردهاشون طلب شفا میکنن. معلومه که این فقط قرائت نیست، مطالعه است به عنوان نسخه. که انده من یه بیماری هم که برای پیدا کردن علاج بیماریم دارم این کتاب دارو رو برق میزنم. مگه نگفت فی شفاءٌ و رحمتٌ للمؤمنین؟ پس شفا در این قرآنه. شفا با تلاوت صرف که به دست نمیام. پس با تفکر و من الان میخوام خاضع لله باشم تا حسن المعاشره باشم. خضوع از علم دست میاد. قرآن کتاب علمه. لذا اگه میخواد کسی به خدا علم پیدا بکنه، این کتاب انسانو با خدا آشنا میکنه. منتها احتیاج به خلوت داره، احتیاج به تفکر داره. نه خیر، این نیست. منظور از علم معرفته. بنده الان به شما معرفت پیدا میکنم که عالمی. این معرفت من باعث خضوع من در مقابل شما میشه. بله، علم همین، چون قرآن خدا رو معرفی میکنه. وقتی من شناختم خاضع میشم. خضوع در برابر شناخته. کسی که نمیشناسم خضوعی در برابرش ندارم. خضوع در مقابل ادراک کماله. ببین شما الان رفتی داری از یک کوهی میری بالا. خب حالا اینجا یک کوهه، میری بالا، بعد به شما میگن که این کوهی بوده که مثلا امام رضا کنار این کوه دعا کرده، گفته خدای سنگ این کوه رو ببرکت کن. شما نسبت به اون کوه یه حالت خوبی پیدا می‌کنی. یادت میفته که اینجا امام رضا علیه السلام از اینجا عبور کرد. یه حالتی به شما دست میده. اینجا چرا؟ چون یک کمالی برای این کوه ثابت شد. یک کمالی برای در این حد که امام این کوه رو دعا کرده. حالا شما فرض فرما که این کمال رو در یک انسان ادراک میکنه، میگه آقا این همنشین علامه طباطبایی بوده، این مثلا فرزند علامه طباطبایی بوده، به میزان خب شما نسبت به فرزند علامه طباطبایی به خاطر کمال علامه طباطبایی احساس خضوع، حالا اگه بگن این شاگرد و صاحب سر علامه طباطبایی بوده، شما خیلی بیشتر از اونی که به فرزندش احساس خضوع کردید نسبت به این احساس خضوع میکنی. انسان در مقابل کمال خاضعه. قرآن کتاب کمال خداست، از اول تا آخر میگه خدا همه کار است، منتها احتیاج به تلاوت، احتیاج به تدبر داره. تدبر به این معنی است که آدم اینو بخونه، اینقدر با خودش تکرار کنه تا در قلبش جا بگیره. میگه ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، بعد اینو ببره تو زندگیش تجربه کنه. فعاشر الخلق لله، پس به خاطر خدا با خلق معاشرت کن. ولا تو عاشر هم لنصیب کل امر دنیا، برای اینکه یه بهره از دنیا ببری با خلق معاشرت نکن. ولی طلب الجاه، برای طلب جاه بر ریا، میگه با این رفیق بشیم این بعدن توصیه ما رو فلان جا میکن، ریا عمل همون بهش نشون بدن، سمعه یا بعدن تعریف همون بکنه، قشو که دینی قشو قشو یه شونه های فلزی میخ داره، این اسب و الاغا رو ما اینا قشو میکنن. یکی میگفت محمد جون وقتی آدمو تعریف میکنن انگار آدمو قشو میکنن. استاد بزرگی بود در حوزه علمی، شاگرد اسمش محمد بود، میگفت محمد جون آدمو وقتی تعریف میکنن انگار آدمو قشو میکنن. همینجوری دیدی که آدم کیف میکنه از آدم تعریف میکنن، سمعه اینه، سمعه اون قشو هست، میده از دارن تعریف میکنن کیف میکنن. ولا این تقتن، من به تسخوتن نه به نظرم بهتر میاد، با این نمیتونم ترجمهش کنم، ولا تسخوتن نه به سبب ها ان حدود شریعته، خب به خاطر دنیا و طلب جاه و ریا و سمعه معاشرت نکن که ساقط میشی از حدود شریعت. شریعت یه جاده مشخصی داره که با ورود در این امور از اون جاده خارج میشی، من باب المماثلت و شهرت، از باب مماثله و شهرت باشون مماثله، این میخوای مثل اون بشی یا شهرت پیدا بکنی. فانهم مردم لا یغنون عنک شیئا، تو را از هیچ چی بی‌نیاز نمی‌کنه. و تفوت و کل اخیرت، آخرتت هم از دست میدی بلا فایده. الان یادم افتاد اینو خوندیم، و تفوت و کل اخیره، آخرتت هم از دست میره بلا فایده. بله. الباب و سبعون، باب هفتاد، فل اخذ و العطا، در گرفتن و عطا کردن. من کان الاخذ و احب و الیه من الاعطا فهو مقبون، کسی که گرفتن از عطا کردن براش محبوب تر باشه مقبونه، ما که بدبخت شدیم. یعنی من عرضم به حضور شما که با یک مرد بزرگی در یه دورانی این مدت نزدیک بودم، بعد زمان عرضم به حضور شما که ازدواجم فرارس، یعنی زمانی شد که دیگه مثلا شدم مسئول زندگی، ایشون یه جمله به من گفت که من اون موقع مثلا شما بفرما که 22 ساله پیش، گفت من اگه 100 میلیون بهم بدن یا 100 میلیون ازم بگیرن برام فرقی نمیکنه. اون موقع مثلا سکه بهار آزادی 14000 تومان یادم مونده هنوز. عرض به حضور شما که چون خریده بودم دیگه داغش به دلم مونده، یادم مونده دیگه 14000 تومان. گفت من 100 میلیون بهم بدن 100 میلیون ازم بگیرن برام فرقی نمیکنه، ولی تو باید زندگیت حساب کتاب داشته باشی. و واقعا در طول سالهای بعد که من با اون شخص آشنا بودم، من یه آدم اینجوری دیدم، اگه بگم چجوری من دیدم نمونه شد که یک کسی که همه آلامش بدن همه آلام ازش بگیرم براش فرقی نکنه، یه نفر من بیشتر ندیدم، ولی خودم اینجوری نشدم هنوز راست و سنش. قرآن هم اینو میگه، قرآن میفهمد لکیلا تأسا علا ما فاتکم ولا تفرهو به ما آتکم، لذا این آیه قرآنه. این عبارت مؤید به آیه قرآنه. امیرالمومنین هم در ذیل این آیه فرمود زهد در اسلام اینه. زهد اصلا در اسلام داشتن و نداشتن نیست، که شما داشته باشی یا نداشته باشی. زهد در اسلام اینه که لکیلا تأسا علا مافاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، چه به شما چیز بدن چه بگیرن. حالا یه راه حلی هم داره البته، منتها خب راه حلش من بلدم، ولی شما ازم بگی که چرا خودت اجرا نکردی نمیدونم. چه شما عرضم حضورتون که وقتی که یه جایی تو یه جایی مثلا یک ساعت مهمان باشی، یک ساعت اونجا فرشو بذارن یا ببرن فرقی داره؟ ظرف چینی بذارن یا بلور یا ملامین بذارن یا ببرن فرقی داره؟
بعضی فرق
اونا دیگه خیلی دیگه. یه کسی که یه ساعت یه جایی میمونه، الان رفته توی رستورانی غذا بخوریم، حالا این رستوران دیوارش از طلا باشه یا نباشه، رفته توی مسافرخونه که یه ساعت اونجا اقامت بکنیم بعد از اونجا حرکت کنیم بریم، حالا باخه یه چیزای فرق داره، مثلا میخوام یه هفته مشهد بمونی بالاخره یه خورده فرق داره دیگه، ولی میخوای مثلا یه 10 دقیقه میان آقا 10 دقیقه اینجا بشین تا ما معین کنیم جایگاه شما کجاست. این 10 دقیقه که میخوای اینجا بشینی برای شما چه فرقی داره؟ که الان شما مسافر مکه ای، شما رو الان در جده پیاده کردن، میخواین بار سفرتون از جده ببندید بروید به مکه، حالا میگن اینجا روی زمین بشین یا روی فرش بشین، برای شما تفاوتی نمیکنه. حالا یه فرش هم اونجا پهن کردن، فرش هم بیان ببرن، شما میگین ما کیه ساعت بیشتر اینجا نیستیم، حالا فرش باشه یا نباشه رو زمین نماز میخونیم، الان وقت نمازه، نمازمون یه جایی بگردیم پیدا بکنیم، حالا این نمازخونه میخواد گلیم داشته باشه یا میخواد فرش داشته باشه یا زمین خشک باشه، ما یه جایی پیدا بکنیم نمازمون رو بخونیم و بریم. این سر اینه، کسی که دنیا را فانی میدونه به دنیا دل نمی. من کان الاخذ احب الیه من الاعطاء فهو مغبون، سندش اینه لانه ير العاجل بغفلته افضل من العاجل، چون در اثر غفلت عاجل با عین و از عاجل با الف نزدیکتر میبینه. مغبون یعنی ضرر کرد، غبن یعنی ضرر. و ینبغی للمؤمن، حالا مؤمن بگیرد یا نگیرد. من یه چیزی دیدم، اسم کسی رو نمیبرم، ولی یکی از معروفین تهران بود، یه چیزی دیدم اون آقا از چشم ساقط شد، اومده بود یه مدرسه ای صحبت کنه، بعد این مدیر مدرسه یه قرآنی بهشون داد، آقا این هدیه، مثلا من هدیه قبول نمیکنم. این بیچاره که اولا کس شد. بعدم حالا فرض کن که مثلا تو اون قرآنم یه 5000 تومان هم گذاشته بود، شما اینو بگیر برو بده این همه آدم فقیر دور و برتن، دور و برت آدم فقیر نیستن که این 50 تومن بدی به اونا، یا اصلا وردا بخور نوش جونت. شما که یه موقع هستش که من میگم من این قم میگیرم بیام اینجا برای اینکه سخنرانی کنم، خب این کار درست نیست، اما یه موقع من اومدم شما داری این پولو میذارید تای پاکت، این معلومه که. بعد دیدم یه مرد بزرگی گفت که بعضی وقتا پول نگرفتن خودش یه جور شأنیت، من پول بگیرم من هدیه قبول نمی کنم. بله این خودش یه نوع، یعنی من پول بگیرم، بله خب پول بگیر بده به فقیری.
اصلا من شنیدم مثلا شیوه آقا قاضی هم همین بوده که هدیه از کسی قبول نمی کنه.
شنیدین از کی؟ اولا
غلط میارم،
اولا شنیدین از کی؟ این اولا، ثانیا هدیه قبول نمی کرده، شیوه پیغمبر خدای بودی که هدیه قبول می کرده. اگر آقای قاضی هدیه، ببین باید اول مسئله باید روشن بشه، سالسن یعنیش رفت توی بحث ما نداره، مؤمن بگیره یا نگیره. الان میخوام ببینیم امام صادق چی میگه. بله آقای قاضی چی قبول میکرده چی قبول نمیکرده، این باید اولا روشن بشه، نمیشه با یک قولی روی هوا و آسمان بخوایم یه سندی بگیریم. پیغمبر خدا سیرش این بوده که هدیه رو قبول میکرده صدقه رو قبول نمیکرده، این سیره پیغمبر خدا بود. حالا مؤمن بگیره یا نگیره، آقا منبری پول بگیره یا پول نگیره، میفرماید که ینبغی عاجل، یعنی دنیا از عجله میاد، یعنی همین که الان در دسترس عجله است، فعلیه، نزدیکه، عاجل با الف یعنی آخرت، و ان عاجل از عجله، اون که در انتهای مهلت بهش میرسه. و اذا اخذه، بگیره یا نگیره، اذا اخذه، اولا اون مقدمه رو درست کنه که گرفتن و نگرفتن و گرفتن و پرداخت کردن براش مساوی باشه. اگه اون درست شد، حالا خواست بگیره خواست نگیره. و اذا اخذه ان یأخذ به حق، اگه گرفت به حق بگیره. و اذا اعطا ففی حق، اگه هم عطا کرد در راه حق عطا کنه. این ورش هم مشکل هست، آبو باید به تشنه داد. سزاواره، شایسته است. ینبغی یعنی شایسته است، نه و شایسته است، ریشش از اونه، ولی به معنی شایسته و سزاوار بودنه. و شایسته است برای مؤمن که وقتی میگیره به حق بگیره و وقتی عطا میکنه در راه حق عطا کنه و به حق عطا کنه. و من حق فکم من آخذن، چه بسیار گیرندهی که معتی دینهو و هو لایشعر، داره دینشو میده و نمیفهم، دین فروشی. و کم من الان اینجا به اندازه یه روزگار حرف دارم، خیلی جلو دهن خودم میگیرم. و کم من معتن مورسن به نفسهی سخط الله، چه بسیار عطا کنندهی که با عطای خودش داره سخط خدا رو میخره. پس شرط اخص و عطا نیست. چرا به من پول میده به شما نمیده؟ چه حساب کتابی داره؟ کاسه رود جایی که قدح بازاید. چرا به این پول میده؟ مرحوم قوام در تهران زنگ میزده به مریداش، آقا چقدر میخوای به من بدی؟ حاج آقا اختیار داری شما، هرچی بخوای ما میدیم. نه چقدر میخوای بدی؟ مثلا فرض کن به پول امروز 100 میلیون تومان برای یه 10 شب منبر 100 میلیون تومان. گفت چقدر می‌خوای بدی؟ گفتم آقا 100 میلیون. گفت اون 100 میلیون رو نفری 10 میلیون بده به فلانی و فلانی و فلانی، این 10 نفر این آقایون روحانیات توی منطقه شما همشون بیکارن، نفری 10 میلیون بدید و اینا 10 تا جلسه درست کن. اینو میگم منبری. زنگ میزد، خب مثلا میدونید دیگه، مثلا الان هم بعضی مجالس هستن که دو تا منبری دعوت میکنن، مثلا ایشونو دعوت میکردن با یه آدم ناشی مثل من، مثلا آقا چقدر میخوای به من بدی؟ مثلا 5 میلیون. به رحیمی چقدر میدی؟ 500,000 تومان. میگفت اون 5 میلیون رو بدید به رحیمی، 500 تومان بدید به من. اونا مریدش بودن، گوش میدادن به حرفش. بعد زنگ میزد حالا به رحیمی، خب شما چقدر بد دادن؟ سم گفت 5 میلیون. گفت جدی میگی؟ گفت به من 500 تومن دادن. ببین چه سخنرانی کردی، ببین چقدر مقبول واقع شدی. بعد میگفت اشکالاتش هم همونجا بهش میگفت، گفت مثلا شما که انقدر خوب صحبت میکنی، انقدر مثلا استقبال است، این دوتا نکته هم رعایت بکنی بهتر میشه. همین آقا یکی اومده بود اساس یه سری لوازم برای جایزه دخترش، البته من حاشیه‌اش هم بعدا شنیدم، حالا حاشیه‌اش هم براتون میگم، جایزیه جمع کرده بود برای دخترش، رفته بودن از خونه بیرون، دوز اومده بود همه رو جمع کرده بود، اومده بود بره. حالا اینجا با یه پرانتز باز کنه، حاشیه و آکولاد و پرانتز و پاورقی و این که یکی داره یه حاشیه دیگه هم اومده زنم پاورقی رو اول میگم، میگه یکی اومده بود خونه یه منبری، همه وسیله ها رو جمع کرده بود، گذاشته بود، گفته بود یا علی، یارو بیدار شده بود، گفته بود چی یا علی؟ یه عمره من گفتم یا حسین، اینا رو جمع کردم با یه یا علی خواهی همه رو بذاری. یه نفرم رفته بود دزدی خونه یه شخصی، بعد اومده بود اینا از دیوار ببره بالا، نتونسته بود، زورش نرسیده بود، بعد خود صابخونه کمکش داده بود، برگشته بود داده بود صابخونه هست، همونجا توبه کرده. ایشون اومده بود خونه، دیده بود که همه مسائل جمع کرده، بر آقا رو دیده بود حال شده بود، آقا گفته چه خبر چیزی نشده، بیا حالا ما یه آبگوشتی هم بار بذاریم با هم دیگه. میگه اینو نگه داشته بود و یه ناهاری هم با هم خورده بودن و دیگه بیچاره شرمنده شده، اومده بود بره، گفته بود کجا اساستو نبردی، تمام جایزیه رو بار کرده بود داده بود برد. این از این حالا پاورقیش. گفت دختر بعدا از یکی از مریدای آقای قوام شدن، گفت دخترش تا آخر عمر گفت بابا ما جایزه امون زودتر از ما شوهر داد. شوهر داد دوست. ولی اگه یکی اینجوری پیدا شد یه شب به مریداش گفته بود من شب میخوام خلاف کنم شبای محرم، اینا گفته حاج آقا آخه شما این حرفا، ببخشید این داستان رو تعریف نمیخوام، این چه مردانی بودن در این تهران، من شب میخوام خلاف کنم، بگردید یکی رو پیدا کنم. یکی رو پیدا کرده بودن و بله مرحوم قوام، اینم بیچاره دست و پاشو گم کرده بود روحانی، گفته بود چقدر مثلا میگیری، مثلا گفته بود اینقدر، گفته بود چرا این کار رو میکنی، گفته بود به خاطر نیاز. این پاکت منبر رو که میگن کل محرم و صفر که منبر رفته بود کل این پولا رو داد بهش، گفت اینا پول منبر منه، پول امام حسینه، تو رو به جان عزیز زهرا تا وقتی این پولو داری خلاف نکن. گفت اون زن توبه کرد شد از صالحات. این هم هست موقع، حالا این داستان رو دیگه نمیگم. اینا آدمایی بودن که در تهران زندگی میکردن، منبری های تهران بودن. حالا اگه همچین منبری پیدا کردی 100 تریلیارد تومان هم داشته بهش بده. و ازا حالا عطا کرد، میفهمد چه بسیار عطا کننده‌ای که مورسن به نفسه‌ای سخط الله. این کتاب های داستان پر از عطاهای بن العباس، یه شعر میخونن خراج یه شهر رو میدادن به این، حالا این مردم اونجا دارن بدبخت میشن، خراج شهر رو داده که این مثلا اومده گفته خلیفه سرش از طلاست، دومش از نقره است. و لیسه شأن و فل اخذ و الاعطا، اصلا شأن در اخذ و اعطا نیست، یعنی گرفتن و پرداخت کردن نشانه هیچی نیست. منم یه حاشیه دارم، هیچی نشانه هیچی نیست. ولکن ناجی، کی نجات پیدا میکنه؟ آخذ یا معطی، گیرنده، اونی که پول میگیره یا اونی که پول میده یا هیچ کدام؟ جواب هیچ کدامه. ولکن ناجی من اتقد لا فل اخذ و الاعطا، اونی که تقوا داشته باشه. ببینین اخذ و اعطایی که داری میکنی تقوا داری یا نداری. من یه چیزایی دیدم شد کسی باور نکنه، یکی از علمای جلیل القدر تهران، با ایشون بنده داشتم توی همین خیابون سرچشمه میرفتم، یه پیرمرده بود پیاز فروش بود لب خیابون، پیاز فروش لب خیابون، تو این تقاطع خیابون کوچه نظامیه و این کوچه که میره برای حزب جمهوری که منفجر کرد، تقاطع اونجا وای میساد، نه زغال فروشا نه، تقاطع نظامیه با اونجا. یه پیرمردی بود مرحوم، خدا رحمتش کنه، ما یه روز از اونجا داشتیم رد میشدیم، پیاز و سیب زمینی اینجور چیزا میفروخت، اومد یقه این آقا رو گرفت گفت من پیل بهت میدم، پیل میدم، سه تا روزه اول فز برام بخواد، پیل میدم ها، پیل، بعد پیل، حالا چقدر پیل میخواد؟ سه تا 50 تومانی، 50 تا 1 تومانی ها، اسکناس 50 تومانی. به این آقا داده که این آقا پیل پیل بگیر، این آقا من پیلا رو گرفت گذاشت تو جیبش. بعد با هم دیگه رفتیم سه جا سه تا روزه خو با سه تا 50 تومان، گفتم اگه به یکی دیگه میگم میزد تو گوشش، مرد حسابی 50 تومان برو بده پیاز بخر باش پیل بهت میدم. آدم تو نبینه باور نمیکنه. یه روزش همونجا برای خودش خوند، سر پا تو خیابون بغل این بسات پیازش برای خودش، به پیل میدم روزه، خدا را رحمتش کنه اون پیرمردو. و ینبغی ولکن ناجی من ات در عقص و اعتاد تقوا داشته باشه. ببینه اینی که الان گرفته رضای خدا توش هست یا نیست، اینجا میخواد عطا کنه رضای خدا درش هست یا نیست. و تصمه به حبلل، ولی اینقدر پول خرج میشه، پولها خرج میشه بی جا و خرج نمیشه به جا. شما باورتون میشه که علامه طباطبایی 300 تومن پول نون و عرده بده کار بوده؟ باورتون میشه که سر زمستون از خونه بیرونش کردن عصا زنان میرفته تو کوچه های قم میگشته خونه اجاره پیدا بکنه؟ علامه طباطبایی، علامه طباطبایی که برای ثانیه های خودش ارزش قائل بوده، اون وقت در همون زمان چه پولایی خرج می شده؟ در همین زمان چه پولایی خرج می شه؟ سال ارزم به حضور شما که سال 76 که من رفتم دماوند، توی موشا یه ساختمون رو به من نشون دادن، الان تو حافظم اختلال هست که 300 میلیون یا 100 میلیون الان تو حافظ، حالا کمشو میگم 100 میلیون، 100 میلیون اون سال خرج کرده بود اون سال سال 76، سال 76 مثلا تو تهران با مثلا 3-4 میلیون میشد یه خود آپارتمان دو خوابه بخرید تو بعضی منطقه‌های تهران، منطقه متوسط تهران، با 3-4 میلیون 100 میلیون خرج کرده تو موشا. الان هم ساختمونش هست، یه ساختمون گرده که طبقه بالاش بچرخه. خب خودت میزتو بذار بچرخ دیگه، طبقه بچرخه. و بنده توی همونجا رفتم توی یه ویلای بسیار مجللی، اون ویلا دسته یه افغانی بود. افغانیه به من گفت که صاحب این فقط گفت صاحب این یه نفر یزدیه، سالی یه بار میاد اونجا، اونم خودش تنها میاد، نصف شب هم میاد، دو شب بعد هم نصف شب میره. گفت ما هم نمیبینیمش. این بهره این آقا از این ویلا. حال چقدر آدم هستن که محققن، پژوهشگرن، توی گرمای هوای شهرها دارن خفه میشن، یه جایی لازم دارن تابستون، یه کسی یه جایی بهشون بده برن اونجا، شاید اگه برن اونجا کتاب تحویل بدن. ندارن یه همچین جایی. حالا اون بره بر خودش ویلا بسازه. اینقدر ویلا هست که کیفش ما افغانی هست. شما برو همین دماوند، همین موشا، همین جابون، همین آبستر، یه سر شما عرضم موضوع شما تفرجی بکنی ببین این منطقه که ما میشناسیم حالا نزدیک تهران، تماشا بکنی ببین چقدر ویلا ساختن که صاحبش افغانیان، اونا هم دارن هرس میخورن که چرا اینجا مال من نیست. صاحبه استفاده نمیکنه، اینم که از استفاده میکنه داره هرس میخوره که چرا اینجا مال من نیست. یه پیرمرد عارفی بود، من اونجا تازه رفته بودم، خدا انداخته بودش ارزم موضوع شما به پست ما خورده بود، خیلی عارف بود، از این آقایون خدا اگر که هست حفظش کنه، اگر از دنیا رفته رحمتش کنه، متأسفانه گمش کردم، آقای انگجی بود اسمش، آدم فوق‌العاده‌ای بود، انگجی تبریز بود، از فامیل اون علمای بزرگ تبریز، خیلی شریف بود، خیلی خیلی مرد شریفی بود. این اینجا بیماری پیدا کرده بود، بهش گفته بودن باید بیرون تهران زندگی کنی. یه اتاقکی بود مال خواهرش بود توی سنگ پل دماوند، با هم دیگه نشسته بودیم اونجا، میگفتش که حسین جون نگاه کن، روبروش تپه بود تا بالا نوک تپه درخت، گفت همه اینا مال منه. حالا هیچ مال این نبودا، گفت اینجا من دارم از اینا استفاده میکنم، همه اینا مال منه. حالا مگه حتما باید سندش تو جیب من باشه؟ یه ماشین جیپی هم داشت منو میبرد میگردون توی اطراف دماوند، گفت ببین این ویلا رو میبینی، اینا همه صاحباش این یارو افغانی هم صاحبای، حالا این ویلا رو با خون یتیم ساخته، با مال اسیر ساخته، با پول داروی مردم ساخته، با این پولا. حالا البته هر کسی ویلا داره که خونه یتیم نساخته، بعضی هم زحمت کشیدن، بعضی هم ثروت های قدیمی داشتن، هیچی نشانه هیچی نیست، این خیالتون راحت باشه. نه ویلادار بودن نشانه فرعون بودنه، نه بدبختی نشانه موسی بودنه، چه بسا بدبختی که فرعونه، چه بسا خوشبختی که موساست. این هم هست، البته هیچی نشانه هیچی نیست. این از مقصودم از اینه که میفرماید اخذ و اعطا شرط نیست. بسیاری از اعطاهایی که صاحبش انگشت ندامت به دندان خواهد گزید، کم من مؤتن مورسن به نفسهی سخط الله. خب یه میلیون دلار حقوق میدن به چه قیمتی؟ که بری مردم رو سر ببری. ما یه میلیون دلار حقوق میدن، چند میلیون ها تومن میدن اگه تبلیغ وهابیت کنی میارزه؟ تمام عالم بدن بگن یا حسین نگو میکنی شما. و اعتصم به حبل الورع، پس به تناب ورع چنگ بزن. و ناسفی هاتین الخصلتین خاصون و عامون. البته در این دو خصلت یعنی اخص و اعطا مردم دو گروه هستند، یه عده خاصان یه عده عام. فالخاصو ینظر فی دقیق الورع فلا یتناولو حتی یتیقن انه حلال. خاص نمیخوره تا بفهمه که حلاله. و اذا اشکل علیه، اگه گیر بیفته یه جایی، تناول عند الضروره. ول عام ينظر في الظاهر، عام به ظاهر نگاه میکنه. فما لم يجد هو ولا يعلم هو قصب ولا سرقه تناول. این ما اون نیستیم. ما یکی از مشکلاتی که ما داریم، ما اون با خودمون عوضی گرفتیم تو اون موضوعات، ما خیال میکنیم اونیم، بعد با اون کار هزار تا مفسده ایجاد میکنیم. امشب خونه رحیمی روزه است، میای؟ نه من نمیتونم بیام. چرا نمیای؟ دیگه نمیتونم بگم دیگه، نمیتونم دیگه. نه نمیام. هیچ چمچی میگه این بیچاره رحیمی رفته مثلا دزدی کرده. اون مال خاصه، اون آقای بهادینیه. آقای بهادینی چلو کباب گذاشتن جلوش، دیده ماره، بعد معلوم شده که اشکال داره. مرغ گذاشتن جلوش، دیده مرداره، معلوم شده اشکال داره. اون آقای بهادینیه، ما نیستیم. اون که تعریف میکنه نمیدونم که چی بود و نمیخوام بگم، حالا هر کی شنیده فقط اجمالا میفهمه چی دارم میگم. بعد دیگه اون نونا رو گفت برید بریزید تو دریا و بعد ریختن تو دریا و بعد تا آخر عمرش ماهی نخورد. اون آدم معلوم آدم بزرگی نبوده که به من آدم بزرگ دارن قالب میکنن. مرحوم حاجی سبزواری، یه نفر اومد در خونهشون در زد، گفت به من گوشت بدید، فقیر. گفتن گوشت نداریم. گفت چرا؟ یه تیکه گوشت آشپز زیر هیزما قایم کرده، از اون به من بدید. اینا اومدن ریختن حاجی بود و بیا، یکی از اولیا خدا اومده. حاجی گفت این چه کاری داری که ولی خدا؟ گفتن از زیر هیزما خر داده. گفت من اصلا نمیخوام قیافه‌شو ببینم، برای اینکه یه آشپز بیچاره حالا یه تیکه گوشت بر خودش اونجا گذاشته، تو باید بیا مردم رسوا کنی؟ رفتی ریاضت کشیدی چشت باز شده که بیا مردم رسوا کنی؟ نه من خونه فلانی نمیتونم بیام. اگه واقعا چشش باز شده خودش نره، چه آبرو مردم برای چی میبری؟ بعضی وقتا نرفتن من مساوی با ریختن آبروی اون. ما این عامه ای، ما خاصه نیستیم. ما همین ظاهر امر رو نگاه کنیم، در ظاهر هم اگه دیدیم که اشکالی نداره میخوریم، نوش جان دو لپی هم میخوریم. او گفت چه جوری بخوره؟ گفت خوردن تو بلدی؟ گفت منو نصیحت کن. گفت خوردن تو بلدی؟ که نصیحت کن. گفت بله بلدم، سمت راست میذارم لقمه کوچیک برمیدارم با دست راست میخورم، هنگام خوردن مثلا دهنم باز نمیکنم، نمیخندم. آقا جون اینا همه کشکه، اینا آداب خوردنه. خوردن سرش نیست که ببین این مالی که داری میخوری مال حلال خدا، راضی نمیخوری یا راضی نیست. حالا دو لپی بخور، دو لپی بخور ولی خدا راضی باشه. حالا یه لپی بخور بذار مال حرام و سمت چپ، لقمه کوچیک کوچیک بردار ولی مال حرام باشه. و قال لا بأس ولی حلال. این خاص، این عام، من که ماییم. و الامر فی ذلک بین یأخذ به حکم الله عز وجل، امر روشنه، به حکم خدا بگیره و ينفق فی رضی الله، در راه رضای خدا انفاق کنه. این امر بین است.
سو معنی
تقوا چی میشه؟ تقوا یعنی مواظب باشه، مواظب باشه ببین خدا راضیه یا راضی نیست. خدا راضیه من این پولو خزینه کنم یا راضی نیست؟ بیا با ما باش، همه امکانات با توه. خب این حرف معاویه است. معاویه میگفت یا با ما یا بر علیه ما. بوشه همینو میگفت. معلومه که این حرف قانون بین المللی همه زلمه است. با ما باشی همه امکاناتو داری، بدون بی ما باشی هیچ امکانی در اختیارت، حق نفس کشیدن هم بهت نمیدم. این حرف معاویه بود. معاویه میگفت یا با ما هستین یا نیستین. با من باشین همه دنیا مال شماست، همه امکانات در اختیار شماست. ثلاثه اشیاء. خیلی تحمل کردم امروز، حاشیه نرفت. من اینجا پر حاشیه‌ام. ورع همون تقوای شدیده. ثلاثه اشیاء فی کل زمان عزیزتو، سه تا چیز هست که هر زمان اینا نادره، دست نیافتنی است. عزیز یعنی دست نیافتنی.
مؤاخات میشه
اینجا. هیل اخا و فلا، برادری در راه خدا. مؤاخات، مؤاخات یعنی برادری. علامه طباطبایی وقتی میرفت مشهد، آقای میلانی میمد دستشو میگرفت میبردش، گفت بیا بریم آسمان رشک. میگن این بیتو میخون، آسمان رشک برد بحر زمینی که در آن دو نفر یک دو نفس بحر خدا بنشینه. آسمان رشک برد بحر زمینی که در آن دو نفر، آسمان رشک برد بحر زمینی که در آن دو نفر یک دو نفس بحر خدا بنشینه.
اونم میلانی و
این میشه مؤاخات. اونم الای میلانی و علامه تا بود. بحر خدا بنشینه. و هیل اخا و فالله، برادری در راه خدا. و زوجت و صالحه، همسر صالح. خدا هر کی داره براش حفظ کنه، هر کی نداره نصیبش کنه، هر کی همسر صالح نیست صالحش کنه. بدترین عذاب همنشین ناموافق. حالا میخواد بچه ناموافق، پدر ناموافق، مادر ناموافق، همسر ناموافق، خصوصا هر چی نزدیکتر از پدر و مادر باز میشه فرار کرد. بچه هم میره سر کار خودش، اما همسر دیگه تا آخر عمر اینا به هم پیوسته. و بالاترین نعمت همسر موافقه. موافقت هم ماره اینجاست، ماره کله است، ماره فکر. گرچه این فکر البته شؤوناتی داره. من اخیراً با مشورت میکنم میگم اگه که میان خواستگاریتون یا میخواییم برین خواستگاری، حتی به مناطق تهران هم دقت کنید. چون الان منطقه آخه یه زمانی میگفتن اصلا هیچ اینا شرط نیست، نمیدونم ثروت شرط نیست. بله اینا شرط نیست، ولی اگه با خودش فرهنگ آورد چی؟ این فرهنگ بیاره شرطه. منطقه تهران هیچ شرط نیست، اما اخیرا منطقه تهران با خودش فرهنگ میاره. اگه دیدی فرهنگ آورد شرط میشه، یعنی جای تعامل داره. که کجای تهران زندگی میکنه؟ تهران الان مثل شهرستانه.
خب مثلا من انقدر سخت نمیگیرم، از هر کی دختر میگیرم، مثلا
نمیشه اینطوری بگی، باید خیلی دختر
امامزاده زنش مثلا دختر مثلا
شما داری راجع به تاریخ 1400 سال پیش صحبت
میکنی.
خب ائمه بزرگوار شیعه زنهای متعدد هم میگرفتن. امام موسی بن جعفر 32 تا فرزند داشته، الان میشه؟ نمیشه. شرایط ببین، شرایط فرهنگی جوامع با هم دیگه فرق میکنه. ما الان مادر بزرگامون تو چه سنی ازدواج کردن؟ شما یه بابی واسه کرد که من یه چیزی بگم، اینجوری نبوده، نه نمیشه. امیرالمومنین به برادرش میگه که یه کسی میخوام اینجوری. اون یه حسابی داره، کار اونا یه حسابی داره، حساب ما با خودمونه. شرایط فرهنگی هم تأثیر داره. شرایط فرهنگی گفتن همونا که اونجور زندگی میکردن به ما گفتن باید کف باشید، بعد کف هم گفتن کف در دین، دین یعنی عقیده. حالا اگر که شهر به شهر عقیده زا بود مؤثر، به همین خاطر شهرها با هم فرق میکنه، فرهنگا با هم فرق میکنه. بعضی از شهرها به بعضی از شهرها نمیخورن. من یه شهری که اسمشو نمیارم، به اون ساکنای اون شهر یه عده‌شون با من آشنا بودن، گفتم تو رو خدا شما از بیرون شهر خودتون زن نگیرید، دخترم ندین، نه زن بگیرید نه دختر بدین بیرون شهر. حالا باز دختر میدادن موفق بود ازدواج، ولی زن میگرفتن همه منجر به طلاق میشد. سه چهار تاشون به حرف من توجه نکردن، ازدواج کردن منجر به طلاق شد. گفتم شما بیوگرافیتون فقط خودتون رو تحمل میکنی، نه شما میتونی کسی رو تحمل کنی نه کسی میتونه شما رو تحمل کنه. بعد فرهنگا با هم دیگه فرق میکنه. اختلاف فرهنگی همونی که روایت میگه کف، لذا میفهمد از زوجت و صالحت العلیفه. بعضی وقتا صالح هست علیفه نیست، که بتونی باش الفت داشته باشی، انس داشته باشی. صالح هم این نیست که دعای کمیل میخونه، نماز شب میخونه یه سره، نه مرد صالح اونه نه زن صالح اونه. تو اینو هو فی دین الله، علیفه ای که تو اینه فی دین الله، در دین یاریش کنه. باش انس داشته باشه و یاریش کنه در کی؟ زن علامه طباطبایی. بگرد پیدا کن. پسر ایشون بر من گفت، گفت پدرم گفته من حسین رحیمی ان مرحوم عبدالباقی ان علامه طباطبایی. سه تا دو تا واسه ایشون به رحمت خدا رفت، دو ساله پیش ایشون برای بنده نقد کرد. حالا من با ایشون گرما به گلستان نبودم، یه بار همش ما با هم دیگه نشستیم یه ترتیبی، یه دو سه ساعت ایشون راجع به علامه برای ما صحبت کرد. گفت که پدرم به من گفت من تعجب میکنم از مادر تو، برای اینکه به محض اینکه من نیمه شب خوابم میخواد بگیره چای میذاره جا. این دیگه نمیشه. ببین آخه مثلا ایشون که اینجوری نگاه نمی‌کرده به علامه، همینجوری نگاه کنه تا میخواد خوابش در چای بذاره. این اصلا یه اتاق بوده، اون یه اتاق دیگه بوده. میگه وقتی که چای می آورد با من حرف نمیزد که رشته افکار من پاره نشه. بعد میگه به محض اینکه من نیمه شب به محض اینکه میمد چرتم بگیره، نه که چرتم میبرده که اون ببینه، تا میمد چرتم بگیره یه لیوان چای، یه استکان چای میذاشت. اینو من فقط من با چیز میتونم توجیه کنم، با ارتباط ارواح. یعنی دو نفر شدن یکی. زبس گشتم خیال تو گشتم پای تا سر من، تا میمد خواهش ببره این متوجه میشد. بله زوجه صالحه که تعریف کرد تو اینو هو فی دین الله، در راه دین یاریش کنه. نه گفتم نشانش این نیست که نماز شب بخونه بعد وقت بزنه به شست قوزه که پایم. بعضی اینجوری هست نماز شب میخونه از شم بدتر، هم مرد هم زن ها، نماز شب میخونه ولی از شم بدتره. به موقع هم آنچنان این میزنه به قوزک پایان، اون میزنه به قوزک پایان، این زندگی رو با هم طرف میکنه. هر دو نماز شب میخونه. این نه تو اینو فی دین الله عزوجل. والولد الرشید، اینم سومین نعمتی که عزیزتون، و من فرزند رشید. فرزند رشید مثل اول فصل. و من وجد از ثلاثه، کسی که هر ستا رو خدا بهش داد، خدا هر ستا رو به انسان میده.
مثلا وقتی فرزند یهو رشید باشه سالم.
نه رشید منظورش رشید نیست.
بس تو فرزیس نیست.
منظور از رشادت، رشادت در خلقه. نه رشادت در هیکل. بعضی هم رشید هم از این دست. و من وجد از سلاسته فقط اصاب خیرت دارن. کسی که هر ستا رو خدا بهش بده، خیر دو جهان رو بهش داده. والحظ الاوفر، بیشترین بهره رو، من دنیا و الاخره، هم دنیاش بهشت هم آخرتش. بله یعنی رشد کرده باشه، رشد معنوی. بله دیگه، رشد جسمانی که همه دارن دیگه، رشد جسمانی همه دارن.
برادر خوب، همسر صالح و فرزند،
فرزند رشید. ربنا وجعلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین. قرة اعین یعنی وقتی که میبینی دلت آرامش پیدا بکنه. به قول معروف وقتی تماشا میکنی کیف کنی، همسرتو نگاه میکنی، فرزندتو نگاه میکنی، لذت ببری از تماشای همسر فرزند. اینو میگن قرة اعین، یعنی قرار چشم، یعنی آرامش دل. میگن امام حسین قرة اعین رسول الله بود. وحذر ان تؤاخی من ارادک لطمع، با کسی که به تو طمع داره مؤاخات و برادری نکن. او خوفن، یا ازت میترس. او میلن، یا میلی به تو داره. او مالن، یا به خاطر ثروت به تو چشم بوده. او اکلن، او شربن، بعضی فقط رفیق اکل و شربن، پایه شکمن. بله. وطلب مواخات الاتقیا، با انسانهای متقی طلب برادری و رفاقت کن. ولو فی ظلمات الارض، ولو اینا رو در تاریکی های زمین پیدا کن. و ان افنیت امورک فی طلبهم، حتی اگه عمرتو در طلب اینا بذاری. شما ملاحظه فرمایید این تعبیر بسیار ازش سوء استفاده شده. این تعبیر یعنی چی؟ یعنی برو عمرتو از دست بده، یعنی میارزه. ببین میگی که من اگه اینو بخرم میارزه، ولو کلام بکنم به دیوار، یعنی برام کلام بکنم. میخوام بگم میارزه حتی اینکه این کارو بکنم. آقای قاضی فرموده که اگر انسان نصف عمرشو در طلب استاد جستجو بکنه میارزه. معنی این حرف اینه که استاد انقدر ارزشمنده، نه اینکه بره دنبال استاد بگرده. آخه دنبال استاد گشتن شرایطش اینه که طرف استاد شناس باشه. کسی که هنوز استادو پیدا نکرده چجوری استاد شناسه؟ استاد میاد دنبال شاگرد. و در روزگار ما خیالتون راحت باشه، استاد پیدا نمیشه و سلام. استاد علمه در روزگار ما. برادری پیدا میشه. بله برادری مثل همین جلسه ما، این جلسه ما جلسه برادریه. ما خاطف الله که یه روایت رو بذاریم بخونیم، یه نفر گوینده باشه، بقیه شنونده، شنونده ها مواظب باشن گوینده اشتباه نکن و گوینده اگه خطا کرد خطای شنونده رو اصلاح کنن. این میشه مؤاخات فلا. این مؤاخات، این همونی که آسمان رش برد بحر زمینی که در آن دو نفر یک دو نفس بحر خدا بنشینند. این مؤاخات فلاه. اما استاد به اون معانی که در سابق مطرح بوده، مثل آقای قاضی و رابطه استاد و شاگردی آقای قاضی و علامه طباطبایی، اینا پشت تریلیا، پشت تریلیا جوابشو داده. پشت تریلیا نوشته که گشتیم نبود، نگرد نیست. خب من مؤاخات فلا هم، شما خیلی درد بشه. من مؤاخاتم، مؤاخاتم من. از آقا فرمیدیم سندلی آقا بزرگواری کرد. مگه میشه؟ نه نمیشه. خب نه نمیشه، شما بگرد پیدا کن. ما که گشتیم نبود، حالا شما میخواید بگرد ببین هست. شما اشتغال میگه که گفت که علی تو خدایی. گفت من خدا نیستم. بالاخره میگه اینقدر اصرار کرد امیرالمومنین کشتش. کافر شد دیگه. بعد گفتن آقا این بیچاره آخه که حرفی نزد، که گفت که شما خدایی، حالا میگه حضرت اراده کرد زنده شد. گفت دیگه این حرفا رو نزنی ها. گفت تا حالا که این کار نکرده بودیم. گفتم خدایی دیگه حضرت. علم
این
مؤاخاته.
میخوام بگم خب الان برفرض ما مثلا علم برفرض من فکر میکنم که اگر با شما مثلا هم برفرض هم نشین باشم شما از من بیشتر میدونید،
این اشکال نداره. خب این مؤاخاته فلاهه.
خب ولی شما که در رابطه به برفرض من که این فکر رو نمیکنی، یعنی کسی که بیشتر میدونه فکر میکنه اگر وقتشو بخواد با یه آدمی که در علمشو نداره بگذرونه وقتشو هدر داده. بعد چی میشه؟
اگه اون آدم واقعا میدونه، وظیفه‌ش هم میدونه. اگه وظیفه‌شو نمیدونه که اصلا ارزش نداره که با این آدم انسان همنشین بشه. اگر خودپرسته که اصلا ارزش نداره آدم با اون آدم همنشین بشه. اگر واقعا این آدم اون آدمی که شما توصیف کردی، اون وظیفه خودشو میدونه، میدونه که چه باید بکنه. ما وظیفه‌مون، همه ما وظیفه‌مون اینه. یه نفر 20 و چند سال پیش به من گفت نری دنبال هدایت مردم بگردی، برای اینکه خودت هم از مسیر هدایت باز میمونی. تو برو نورانی شو، به اندازه که نورانیت پیدا بکنی اونایی که نورانیت دنبال تو میان. هر کسی به اون میزانی که خدا بهش توانایی داده یه چراغی رو یه جایی میتونه روشن بکنه، اما این معنیش هدایت نیست. هدایت تو ایناست، اینا هدایت. نه حالا نذاشتید من توضیح بدم تا روشن بشه. استاد و شاگردی میگن، بعد ازش مرید و مرادی بربرداری میکنن، بعد داستان خضر و موسی رو میگن که موسی به خضر چنین گفت و بعد گفت تو نمیتونی با من باشی و بعد موسی سکوت میکرد و یعنی که هرچی اون گفت شما بگید چشم. ما نداریم همچین چیزی امروز مگر وجود مبارک امام زمان. ما در روزگار فعلی خودمون جز علم هیچ استادی نداریم، لذا تا جایی که ما علم داریم باید به علم خودمون عمل بکنیم. اگر جایی پیدا کردیم که یک کسی داره به ما علم میده ما باید به اون مراجعه بکنیم. اگر دیدیم به ما ملاک میده به اون مراجعه بکنیم، و هیچ ملاکی نیست جز در همین روایات اهل بیت. علامه طباطبایی با فرو رفتن در روایات اهل بیت المیزان نوشته، خودش فرموده من با تدرب در روایات این سبک رو از المیزان کسب کردم. این میشه راه امروز ما. امروز شما اگر غیر از این راهی بود استاد آقای بهجت بود. از آقای بهجت در سراسر این دوران هر چی ازش سوال کردن بیشتر از این نتونستن ازش بکشن بیرون که با آنچه که میدانید عمل کنید. معلومه راه امروز اینه. من از یکی از بزرگان سوال کردم، گفتم اگر مرحوم آخوند ملا حسین قلی، گفتم من اینجوری فهمیدم درسته یا نه، ایشون گفت درست فهمیدی. حالا من چی فهمیدم؟ گفتم من فهمیدم که اگر آقای قاضی و آخوند ملا حسین قلی همدانی و اسلم‌آباد کربلایی و اینا امروز اگر بودن همین کارو میکردن، چون هر چی اونا داشتن این مرد داشت. آقای بهجت هر چی اونا داشتن داشت، هیچی از اونا کم نداشت. یعنی آقای بهجت میتونست بیاد مثل آخوند ملا حسین قلی که و اون لاته گفت داشت تقی بس کن، میگه به من گفت حسین رحیمی بس کن من میشم ولی خدا. آقای بهجت میتونست این کارو کنه، چرا نکرد؟ چون این روزگار اون کار نیست. امروز روزگار علمه. نمیبینید اطراف زمین از علما خالی شده یا نشده؟ تو همین تهران چند تا منبر به من معرفی کنیم من به جوونا بگم برن استفاده کن. نمیگم نیستا، ولی تو تهران 10 میلیونی چند تا میتونی معرفی کنی؟ تو تهران 10 میلیونی اقلا باید شما بتونید 200 تا منبر به من معرفی کنید که انسان بره اونجا پایگاه هدایت باشه. غیر از اینه حداقل باید 20 تا منبر تو تهران، تو 20 تا منطقه تهران باشه، تو شهرهای اطراف تهران، تو هر کدوم یه منبر یه مسجدی باشه که پایگاه هدایت مردم باشه. این همه هزینه.
چرا خالی شده؟
اینه دیگه من الان نه میدانم و نه میتوانم، نه مدونم نه متونم.
حالا
به امام رضا گفت امام رضا منم مدونم نه متونم، تو هم مدونی هم متونی. اینو گفت و رفت. من شدیه اینجوری دعا کرد، بهترین دعاست. من نمیدونم نمیتونم، نه مدونم نه متونم، تو هم مدونی هم متونی.
آقا
این که از ولی خدا باید پیدا کنی یکی رو ازش بپرسی
انسان نهایت سیرش
بکنی. این یه چیز دیگه است، این که ولی خدا چی میکنه من نمیدونم، اما این که انسان نهایت سیر انسان فناست.
خب درست، مثلا اون فنایی که میفرمایید شاید شخص ما دنبال اون فنا نیستیم که ولی خدایی ظاهر نمیشه. مثلا
این فرمایش شما درسته، تا وقتی که دیوار نزنی سقف نمیاد روش.
یعنی تو این بره شایل هم باشه، شاید رو نکنه خودشو، چون با دنبال بازی های
قاعده نیست استثناست. قاعده نیست استثناست.
خدا
خدا که هست.
این که غیر از این
آقای قاضی رو کی کرده؟ آقای قاضی اگر امروز آقای قاضی نیست، خدای آقای قاضی که هست.
اونم استاد داشته به قولشون.
بله آخه ببین، میگه که فرمایششون درسته، میگه شما تا تلکابین توچال برو، اونجا تلکابین سوارت میکنه میبرت قله ایستگاه هفت، شما تا پای اونجا رو برو دیگه. اون یه بحث دیگه است. اون اگر آمد که خوش آمد، تو با لهو و حسن و معاب، هنیئا لارباب نعیم و صاحبان الاستاذ استاد و منعمت. حالا اگه نیامد، ما فعلا وظیفه‌مون همین تلاش مزبوانه است. اگر اون آمد که آمد، بالاتر از استاد جذبه است. چه بسیار استادایی که بودن آدم دورش بودن هیچی نشدن. استاد که تنهایی کافی نیست که. امام حسین دیگه استاد بزرگتری در روزگار امام حسین چند بار از امام حسین استفاده کردن. از امام حسین بزرگتر استاد دارید، از اهل بیت بزرگتر. 4000 نفر پای درس امام صادق بودن، چند تاشون شدن ولی خدا. این ابو حنیفه از شاگردان امام صادق بوده. پس معلومه که استاد یه طرف کاره، از این ورم قابلیت لازم.
استاد
لازم
وظیفه فرمودید جملتون ناتمام بود. دنبال هدایت دیگران
نباشید. بله فرمود که شما برو نورانی شو، اگه نورانی شدی اونا که نورانی هم دنبالت. و ان افنیت فان الله عز وجل لم یخلق علی وجه الارض افصل منهم بعد النبیین. بعد از انبیا خدا بهتر از برادر متقی چیزی رو در روی زمین خلق نکرد. و ما انعم الله تعالی علی عبد به مثل ما انعم بهی من التوفیق به صحبتهم. هیچ نعمتی بالاتر از نعمت توفیق استفاده از یک برادر متقی نیست. قال الله تعالی الاخلا یوم اذن بعضهم لبعض عدو، دوستان و خلیل ها دشمن همند الا المتقین. دوسته ولی در باطن دشمنه. و از اون ان من طلب صدیقا فی زماننا هازا بلا عیب. اون داره زمان امام صادق رو میگه. اگه کسی دنبال دوست بی عیب بگرده بقیه بلا صدیق، بدون دوست باقی میمونه. حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج. فکر معقول بفرما. گل بیخار
کجاست؟
گل بیخار
خداست.
الا ترا ان اول کرامت اکرم الله بها انبیاءه عند اظهار دعوتهم صدیق امین. همه انبیاء دوست امین داشتن. جناب موسی هارون رو داشته، جناب سلیمان آصف رو داشته، پیغمبر خدا امیرالمومنین رو داشته. هر کسی یه وصیی، یه ولیی، برادری داشته. عند اظهار دعوتهم صدیق امین او ولی فکذالک من اجل ما اکرم الله به اصدقاءه و اصفیاءه و امناءه و صحبته انبیائه. از بالاترین کرامت های خدا نسبت به اصدقاء و اولیاء و اصفیاء و امناش هم صحبتی با انبیا بوده. از این ورم هست، از این ورم اینا نعمت بزرگی داشتن که با انبیا هم نشین بودن. و ذالک دلیلون علی ان ما فی الدارین بعد معرفت الله تعالی. در عالم دارین یعنی دنیا و آخرت، بعد از معرفت خدا نعمتی بالاتر و طیبتر و پاکیزتر من از صحبت فی الله عز و جل و المعاخات لوجه الله تعالی نیست. هم صحبتی در راه خدا و برادری در راه خدا. انشاءالله خدا به برکت امام حسین علیه السلام این توفیق و نصیب ما بکنه. من میخواستم یه تحصیل دو سه دقیقه هم امشب، چون شب اربعینه داشته باشیم انشاءالله. هر چه خطا کردیم و گفتیم با اینا پاکش. اولین کسی که در اربعین در کربلا حاضر شده جابر بن عبدالله انصاریه که با غلامش عتیه. میگه عتیه میگوید که قبایل اطراف که از حضور ما با خبر شدن کنار قبور شهدا حاضر شدن. در این حال متوجه شدیم کاروانی از دور نمایان است. ترسیدیم از کنار قبور متفرق شدیم. کاروان نزدیک آمد، یک باره همانند برگ خزان از بالای محمل ها زنان و کودکان خود را بر زمین افکندند و هر کس سراغ قبر عزیزی را می گرفت. جابر پای برهنه و سر برهنه به استقبال امام سجاد شتافت. حضرت از او پرسید تو جابر هستی؟ عرض کرد بلی من جابرم. امام فرمود جابر، در این سرزمین مردان ما را کشتند و کودکان ما را سر بریدند و زنان ما را اسیر کردند و خیمه های ما را به آتش کشیدند. زینب سلام الله علیها به همراه مخدرات کنار قبر برادر حاضر شد. گریبان چاک زد و با صدای حزین فرمود واه اخو، واه حسینا، واه حبیب رسول الله، و ابن مکت و منا، و ابن فاطمه الزهرا، و ابن علی المرتضی. آنقدر عقیله بنی هاشم ناله زد تا بیهوش شد. آنگاه که به هوش آمد این گونه مرثیه سراییم. این اشعار خود از زینب سلام الله علیها فرمود. فقط ناها هنا قمرن مزیعا به نور هدا و یهدت تا اهینا، فقط ناها هنا روحن و روحا و ریحانن و زیتونن و تینا، هنا زبه الحسین به سیف شمرن هنا قد تربو منه الجبینا، هنا العباس فی یوم عبوس هیال الماء قد امسا رهینا، هنا زبه الرزی به سهم هقدن فماره مستقار المرزعینا. وقتی به کربلا نزدیک شدن بوی کربلا به مشامشون رسید. شمیم جان فضای کوی بابم مرا اندر مشام جان بر آمد، گمانم کربلا شد ام نزدیک که بوی مشک ناب و انبر آید. به گوشم ام از گهواره گور در این صحرا صدای اسخر آید، مهار ناقرا یک دم نگه دار به استقبال لیلا اکبر آید. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي علت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، فلا جعل الله آخر العهد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین، یا رب الحسین و حق الحسین اشف صدر الحسین ظهور الحجه.